میکنه. نکته مهم در اینجا ذکر دلایلی است برای عصمت صدیقه طاهره. ما در قرآن آیه 33 سوره احزاب که با آیه تطهیر مشهوره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک سازد. این آیه از جمله آیاتی است که در احادیث متعدد به این آیه تمسک شده برای عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگر 5 تن آل عبا. ما در روایات می‌بینیم که در شأن اهل بیت از حضرت علی علیه السلام اومدن سوال کردند در رابطه با غذایای فدک که بعد از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. حضرت امیر به همین آیه استدلال کرد که اگر شما سخن فاطمه را قبول نکنید، رد شهادت فاطمه یعنی رد شهادت خداوند، و کسی که شهادت خداوند رو رد کنه او کافر خواهد شد. اون حضرت فرمود که خداوند در این آیه که در شأن فاطمه و دیگر 5 تن نازل شده، اونها رو از هر بدی، هر رجس و مانند او تطهیر کرده. مفسران شیعی و حتی برخی از مفسران اهل سنت نیز با تعابیری که در این آیه آمده، اون رو دال بر پاک بودن و عصمت اهل بیت از گناهان می دونن. عمده نکته‌ای که در اینجا آمده اظهار رجس است. خداوند در این آیه آمده گفته اراده خدا تعلق گرفته که همه بدی‌ها رو از اونها دور کند. این اظهار رجس و دور کردن پلیدی، اعم از آلودگی‌های ظاهری و آلودگی‌های معنوی و همه امور نفسانی که انسان رو به و قلب انسان رو وابسته کنه به امور باطل و مانند او تفسیر شده و در پرده این نکته از این آیه استفاده کردند که دلالت بر عصمت اهل بیت و از جمله آنها حضرت فاطمه زهرا می کند.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. در پایان از خدا می‌خواهیم که فاطمی زندگی کنیم و در پناه فاطمی زهرا سلام الله علیها باشیم و نورانیت و پاکی وجود فاطمه برکت زندگیمون باشه. خدا
نگهدار. با درد و مهنت الفتی دیری ندارد، دیریست با مرغ شبانه هم نباید، گل واژه زخمی ترین احساس هایست. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گلهای یاس و ارغوان را. آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه. مخفی است در چشم زمان تربت او، چون شب می سوزم ز داغ غربت او. چون شب می سوزم ز داغ غربت او.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازی اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبان‌ها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج و خانوادش مسلمان شدند. مدتی بعد دخترش خوله با جوانی به اسم مالک که از ارادتمندان پیامبر اکرم بود ازدواج کرد. در سال سوم هجرت جنگ احد پیش اومد و حمزه عموی پیامبر در این جنگ شهید شد. این اتفاق باعث شد مراسم عروسی خوله مدتی عقب بیفته. دو سه ماه بعد از جنگ احد پدر مالک قاصدی به خونه سعد پدر خوله فرستاد و پیغام داد که میخواد به زودی برای مالک و خوله جشن عروسی بگیره. با شنیدن پیغام قاصد همه دنبال تدارک مراسم جشن افتادند. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت دهم. خوله و کنیزش ناتا توی بازار قدم می زدن. خوله همین که از حجره ی عموش بیرون اومد رو کرد به ناتا که پشت سرش حرکت می کرد و گفت:
حجره پارچه فروشی دایی هم انتهای بازار است، به آن سمت می رویم.
چند سال بود خوله به بازار نرفته بود. گاهی از شوق جلوی حجره می استاد. برخلاف خوله، ناتا همه جای بازار رو بلد بود. خوله و ناتا کمی که پیش رفتند به حجره رسیدند. خوله ایستاد. ناتا آروم گفت:
بانو، صاحب این حجره یک یهودی بد اخلاق است.
با شنیدن این حرف خوله لبخندی زد و توی فکر رفت.
از اینکه ماریه بازار شهر را بهتر از من میشناسد خنده‌ام میگیرد. از وقتی مسلمان شدم رابطه‌ام با ماریه بهتر شده، چون پیامبر بر حقوق بردگان تأکید میکنند.
خوله توی فکر بود که با صدای ناتا به خودش اومد:
برویم بانو، برویم ماریه، تا حجره پارچه فروشی داییم راه زیادی نمانده.
خوله و ناتا به سمت حجره پارچه فروشی رفتند. وقتی رسیدن خوله رو کرد به ناتا و گفت:
همینجا منتظر باش ماریه. چشم بانو.
خوله قدم تو حجره پارچه فروشی گذاشت. تاقه‌های پارچه روی تاقچه‌های دور تا دور حجره چیده شده بود. حجره دایی خوله هرچند رفت آمد سابقه نداشت، هنوز تو پستوی اون ابریشم‌های چینی، دیبای رومی و پارچه‌های زربفت ایرانی و شامی برای ثروتمندان مدینه وجود داشت. خوله نگاهی به تاقه‌های پارچه کرد. خبری از فروشنده نبود. با صدای بلند گفت:
سلام دایی جان.
صدایی از پستوی حجره بلند شد:
و علیک السلام، بیا اینجا، پارچه مخصوص عروس ها اینجاست.
خوله پرده یه پستو رو کنار زد و از پله های بین حجره و پستو پایین رفت. دایی طاقه ابریشمی رو که دستش بود روی سپایه چوبی گذاشت و به استقبال خوله رفت.
خوش آمدی خوله جان، خدا رو شکر که زنده ام و عروسی تو را میبینم. همه ی این پارچه ها برای توست، از هر کدام هر قدر میخواهی بدون تعارف بردار. تو و مادرت یادگار خواهر عزیزم هستید، حاضرم جانم را فدایتان کنم عزیزانم.
عشق تو چشم دایی حلقه زد. مهربان بود و برخلاف بسیاری از مردان جزیره العرب احساساتی. قبل از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، دایی تنها مرد مهربان و احساساتی بود که خوله دیده بود. دایی اشکشو با گوشه دستارش پاک کرد و گفت:
این ابریشم رو 2 سال پیش از تاجری چینی خریدم. این را ببر و به خیاطتان حاجر بده تا برایت بدوزد. این پارچه برازنده توست خوله جان. میدانم که وقتی لباس ابریشمی را بپوشی عروسی میشوی که مدینه تا کنون چنین عروسی به خود ندیده است.
دایی جان، این پارچه خیلی گران است و من دلم نمیخواهد دل دختران فقیر شهر با دیدن آن بشکند. میدانی که زنان مهاجرین در چه وضعی هستند و لباس و روسریشان وصله دار است. دلم رضا نیست.
با شنیدن این حرف دایی جلو رفت و پیشانی خوله رو بوسید و گفت:
احسن به تو خوله جان، احسن به تو.
دایی جان، عروس ها بیشتر از کدام پارچه میبرند؟
یا برویم بالا تا نشانت دهم.
دایی خوله از پله های پستو بالا رفتند. وقتی به حجره رسیدند، دایی 2 ردیف پارچه کتان رو نشون خوله داد و گفت:
بعضی از این میبرند، بعضی از آن یکی.
من همین را میبرم که رنگش قرمز است.
مبارک است دایی جان، مبارک است.
دایی بسم الله گفت و پارچه را برید. خوله ناتا را صدا زد. ناتا قدم تو حجره گذاشت و سلام کرد. بعد پارچه را داخل سبد گذاشت و بیرون رفت. خوله رو کرد به دایی و گفت:
دایی جان، عروسی یادتان نرود.
به روی چشم خوله جان، برو در پناه خدا.
خوله از حجره بیرون اومد. هنوز چند قدمی از حجره دور نشده بود که صدای داییشو شنید.
کمی صبر کن خوله.
خوله ایستاد. دایی نفس زنان رسید و گفت:
پیر شدم و فراموش کردم هدیه عروسیت رو بدهم. بیا این هم هدیه من و عروس زیبای یثرب. برو به سلامت.
دونه های درشت عرق روی پیشونی دایی نشسته بود. بغض گلوی خوله رو گرفت و بدون اینکه حرفی بزنه دست دایی رو فشار داد. بعد راه افتاد سمت خونه. ناتا قدم به قدم دنبالش می رفت. از کوچه پس کوچه ها گذشتند و نزدیک مسجد رسیدند. نزدیک اذان ظهر بود. خوله قدم تند کرد تا قبل از رفتن پدرش به مسجد به خونه برسه. همین که قدم تو کوچه گذاشت، صدای بلال از دور بلند شد. خوله قدم تو خونه گذاشت. پدرش به مسجد رفته بود. خوله به سمت مادرش رفت و پارچه ها رو نشون داد. مادر تا پارچه ها رو دید گفت:
خوله، تو در خانه پدرت لباسی با این پارچه ها نپوشیده ای. حالا برای عروسیت این پارچه ها رو خریده ای؟ فکر آبروی ما رو نمی کنی؟ اگر ماری پارچه انتخاب می کرد، قطعا بهتر از تو می خرید. لباس عروسی دختر کارگران پدرت از این پارچه که تو خریده ای بهتر است.
چه می گویی مادر؟ لباس عروسی فاطمه دختر رسول خدا ساده بود. خودت برای من تعریف کردی. یادت رفته؟
سر به سر من نگذار خوله. من نمی گذارم تو با این پارچه ها لباس بدوزی.
مادر به سبدی که توی دست ناتا بود نگاه کرد و بغچه ای رو که دایی هدیه داده بود برداشت و باز کرد. نور خورشید روی ابریشم افتاد. پارچه ابریشمی رو برداشت و گفت:
چقدر این پارچه زیباست. انصافاً که تا امروز چون این پارچه زیبایی ندیده بودم. این خوب است. چرا نگفتی این پارچه را هم خریده ای؟
این پارچه را من نخریدم. هدیه ی دایی بزرگوارمان است.
خدا به او برکت بدهد و عمرش را طولانی کند.
مادر پارچه ی ابریشمی انداخت روی شونه خوله و یک سرش را تا مقابل صورتون بالا برد و گفت:
ماشاءالله، تو زیباترین عروس مدینه می شوی خوله.
بعد رو به ناتا کرد و گفت:
ماریه، برو به هاجر بگو وسایل خیاطیش را بردارد و زود به اتاق عمر بانو بیاید. باید لباس خوله را هر چه زودتر آماده کند.
ناتا به سراغ هاجر رفت و خوله و مادرش به سمت اتاق عمر بانو. همین که وارد اتاق شدند، مادر گفت:
دست شما سبک از عمر بانو. دلم می‌خواهد شما پارچه را قیچی بزنید.
مادر بزرگ همین که پارچه را توی دست عروسش دید، هلهله کرد. کم کم همه ی زنان خونه به اتاق عمر بانو اومدن و صدای خنده و شادی بلند شد. چند ساعت بعد ناتا خسته از کار روزانه به اتاقه که گوشه مطبخ رفت. گوشه دراز کشید و به یاد اتفاقات گذشته افتاد. سعد ابن عباده از دست مشرکان مکه آزاد شده و به یثرب برگشته بود. خونه از مهمون پر و خالی می شد. ناتا و بقیه ی کنیزان به شدت کار می کردند. ناتا اونقدر کار کرده بود که بند بند تنش از خستگی درد می کرد. بعد از مهمونی مردانه جلسه خانوادگی شروع شد. ناتا ایستاده چرت میزد. تا نزدیک صبح سعد و خانواده‌اش صحبت می‌کردند. ناتا، جاریه و امینه توی حیاط منتظر و گوش به فرمان ایستاده بودند. کمی که گذشت جاریه روی سکویی نشست و با ناله گفت:
آه، دیگر طاقت ندارم.
ناتا و امینه هم وضع بهتری نداشتند. بالاخره چراغ خاموش شد و ناتا و دو کنیز دیگه به اتاق نمور و دود گرفته یک کنج مطبخ برگشتند. خانواده سعد تازه مسلمان شده بودند. ناتا و بقیه ی برده‌ها و کنیزها زودتر از اربابشون به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اکرم ایمان آورده و در دل مسلمان شده بودند. اما بعد از مسلمان شدن سعد شهادت این گفتند و زندگی جدیدی رو شروع کردند. زندگی که با گذشته تفاوت زیادی نداشت تا وقتی که پیامبر اکرم به یثرب اومدند. از اون روز به بعد زندگی برده‌ها با کنیزها تغییر کرد. حضرت مدام از حقوق برده‌ها می‌گفتند و با اونا بر سر سفره غذا می‌نشستند. رفتار رسول خدا به برده‌ها جون تازه‌ای داده بود. کاروان مسلمان‌ها قبل از پیامبر اکرم به یثرب رسید. گروه گروه به شهر وارد شدند. بعد از چند روز خبر رسید که پیامبر به زودی وارد یثرب می‌شن. وقتی حضرت اومدن در محله قباء ساکن شدند تا کاروان فاطمه ها برسه، کاروانی که سه فاطمه در اون بود: فاطمه دختر بزرگوار پیامبر، فاطمه بنت اسد که حق مادری بر گردن پیامبر اکرم داشت و فاطمه دختر زید. حضرت علی پسر عموی پیامبر سرپرست کاروان بود. برای بزرگان یثرب افتخار بزرگی بود که پیامبر تو خونه اون ساکن بشن. خونه سعد ابن معاذ اوسی و سعد ابن عباده خزرجی دو گزینه اصلی اقامت رسول خدا بود. سعد ابن عباده دستور داد خونه رو برای پذیرایی از پیامبر اکرم آماده کنن. ناتا و بقیه از شب قبل مشغول جارو زدن و آب پاشی کوچه و حیاط شدن. دو روز هم در مطبخ با خرما و آرد و شیر شیرینی پختند و حلوا درست کردند. دلشون میخواست به استقبال رسول خدا برن، اما نمیتونستن چون باید توی خونه میموندن و اونجا رو آماده میکردن. جاریه چون از بقیه یک کنیزها بزرگتر بود، از سعد خواست اجازه بده کنیزان هم در مراسم استقبال از پیامبر شرکت کنن. وقتی سعد قبول کرد، فریاد شادی کنیزها به آسمون بلند شد. خونه سعد از محل استقبال دور بود. ناتا و بقیه کنیزها وسایل پذیرایی رو آماده کردند و به مرکز شهر رفتند. شطور پیامبر اکرم بین جمعیت حرکت می کرد. ناتا، امینه و جاریه از شوق دیدن پیامبر هل هله می کردند. امینه با دیدن شطور پیامبر که به سمت محله فقیر نشین می رفت گفت:
چرا شطور رسول خدا به سوی خانه فقرا می رود؟ مگر سعد بساط پذیرایی از رسول خدا را آماده نکرده است؟
ناتا گفت:
شاید پیامبر می‌خواهند یثرب را ببینند بعد به خانه بیایند.
ناتا و بقیه کنیزها یک ساعت از سعد اجازه گرفته بودند و باید به خونه برمیگشتند. توی مسیر برگشت هیچ کدوم حرفی نزدند. مبهوت اتفاقات عجیب اون روز بودند. ناتا و بقیه با قلبی پر از احساس محبت به رسول خدا و امید به آینده‌ای روشن به خونه برگشتند. سال اول حضور پیامبر در یثرب که حالا مدینت النبی شده بود، به ساختن مسجد، ارتباط با قبایل اطراف و کم کردن رسوم جاهلی گذشت. ناتا مثل قبل به بازار می رفت و خرید می کرد. پیامبر را از دور می دید و عطر خوش حضرت را استشمام می کرد. ناتا به گذشته فکر می کرد که پلکاش گرم شد و به خواب رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
روز شما عزیزان شنونده به خیر باشه. شنوندگان خوب رادیو معارف، در ادامه برنامه های این رسانه دینی میخوایم براتون پارسایان رو پخش بکنیم. سیره و اخلاق علما رو از زبان حجت الاسلام وحیدی میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، قرآن کریم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که همراه با ایشان هستند، مؤمنینی که به ایشان اعتقاد دارند، صفات متعددی دارند، از جمله این که در مقابل کفار محکم می ایستند، اشداء علی الکفار، اما در مقابل دینداران و مؤمنین رحماء و بینهم هستند، با مهربانی برخورد می کنند. امام صادق علیه السلام فرمودند بر مسلمین واجب است، به گردن مسلمین است که تلاش بکنند برای اتصال بین خودشون، با هم رفاقت بکنند، با هم دوستی بکنند، و تعاون علی التعاطف، همیاری بکنند که نسبت به هم مهربانتر بشن، و المواسات لأهل الحاجه، اموال خودشون رو خیرخواه باشن برای اهل حاجت، کمک بکنن به کسانی که گرفتار هستن. خود حضرات معصومین علیهم صلوات الله در مقابل دوستان خدا اهل تواضع و رسیدگی و مهربانی، اما با دشمنان خدا محکم و بدون ترس و واهمه ایستادگی میکردن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مگر تاریخ رو ندیده ایم وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، همون امام برحق که نیمه های شب در خانه یتیم ها برن و غذا و آذوقه به اونها بدن و رسیدگی به خانواده هایی بکنن که پدر اونها از دنیا رفته یا به شهادت رسیده، بازی بکنن با بچه های اونها، بچه های یتیم رو بر کول خودشون سوار کنند و حرکت بدن، این رحماء و بینها. از اون طرف میدان جنگ رو ببینید، فاتح بدر و حنین و خیبر و خندق چجور در مقابل کفر ایستادگی میکنند و چجور دفاع میکنند از حق. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. خدا به ما توفیق بده اشداء علی الکفار باشیم و با دوستان خدا رفیق باشیم. جامعه دینی ما این وضعیت دادگاه ها و دعواهایی که بین ما شیعه ها داره اتفاق میفته اساساً زیبندمون نیست. توفیق بهمون بده بتوانیم نسبت به برادران دینیمون مهربان تر باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آیهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات مرحوم شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی، اون عالم بزرگوار و شهید مهراب، نقل میکنند بسیار شجاع بود، بسیار شجاع بود. میگن در قبل از انقلاب وقتی که جوانها شعار میدادن مرگ بر شاه میگفتن، یه وقتی این دژخیمان شاه این جوانها رو تعقیب کرده بودند و اینها پناه آوردند به مسجد آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه. همین که اینا وارد شدن میدونستن که الان افراد مسلح به قصد دستگیری این جوانها وارد مسجد میخواد بشه، مرحوم آیت الله قاضی دستور داد در مسجد رو ببندید، کسی رو راه ندید تا اونها نتونن وارد مسجد بشن، بی حرمتی به مسجد بکنن. خب اینا دیدن که جمعیت در مسجد حضور داره، این جوانها جمعیت وارد مسجد شدن، در مسجد بسته شده، رفتن پشتبان و از اونجا این گازهای اشکاور رو وارد فضای مسجد کردن که کسی نتونه اونجا طاقت بیاره. میگن عده‌ای دچار مشکل تنفسی و نفس کشیدن شدن، حالا بالاخره آتشی روشن کردند و اثر اون گازها رو از بین بردند. ایشون تصمیم گرفت که در مسجد رو باز کنه و به همراه مردم حرکت کنه. وارد خیابان شد، یکی از مأمورین مسلح اومدن و دستور دادن که همه مأمورها جلوی ایشون صف بکشن و گفت که شما حق ندارید از اینجا خیابون برید، باید از اون طرف برید، اینجا محل رسمیه، کسی شما رو ببینه فکر میکنه ما کوتاه آمدیم، حق ندارید از اینجا عبور کنید. یه مرحوم قاضی رحمت الله علیه آنچنان محکم جلو رفت، هنوز صدای اون فرمانده که در میدان داشت فریاد میزد خاموش نشده بود، رفت جلو، یه سیلی محکم به صورت اون افسر زد که کلاهش پرت شد عقب افتاد و فریاد کشید خجالت نمی کشید؟ مردم رو تو مسجد حبس کردید، گاز اشکاور میزنید، اونها رو اذیت میکنید، حالا هم بیشرمانه میگید از طرف دیگری برید؟ به شما چه ربطی دارد که من از کجا برم؟ میروم و شما کاری نمیتونید بکنید. این فضا رو شکستیشون. از نقل میکنن یه وقتی ایشون به بافت کرمان تبعید شده بود، یک اتاق بسیار کوچکی تنها در اونجا بود و هر روز مأمور ساواک باید میومد و ازشون امضا میگرفت، حق نداشت که از این منطقه خارج بشه. این مأمور ساواک برای اینکه جسارت بکنه و این عالم دینی رو کوچک بکنه، به جای اینکه از در وارد این اتاق کوچک بشه، از پنجره با کفش میامد میپرید توی اتاق وسط فرش و جانماز و بساطی که آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه اونجا داشتن. یکی دو مرتبه آیت الله قاضی به او گفت که اینجور آجو نیا، وارد اتاق نشو، اما او بدون توجه فریاد میزد، گفت زود باش، یالا امضا کن. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، بعد از چند بار تذکر وقتی اون آقا توجه نکرد، این سید بزرگوار بلند شد، یک کتاب بزرگ زخیم المنجد رو داشت، محکم کوبید پس کله این مأمور و گفت بی ادب، مگر نگفتم مؤدب باش؟ دفعه دیگر حق نداری اینجور وارد اتاق من بشی، برو بیرون. میگن او از ترس دست و پای خودش رو گم کرد و از اتاق بیرون رفت. اینجور شجاع در مقابل دشمن. اما از اون طرف نقل میکنن یکی از مخالفین ایشون که البته حالا لباس روحانیت هم به تن داشته ولی با ایشون سلیقش نمیخورده، یه وقتی وارد شد، میگن تا این آقا وارد شد، مرحوم آیت الله قاضی تمام قد بلند شد، بهش احترام کرد. یه کسی به ایشون گفت آقا این آقا با شما خیلی مخالفت کرده. فرمود باشه، به دو دلیل من باید او رو احترام بکنم، یکی این که مهمان من بوده، احترام مهمان واجبه ولو اینکه نظر من رو نپسنده، ثانیاً ایشون روحانی هستن، لباس روحانیت به تن دارن، وظیفه من هست که مهربانی کنم با ایشون. ببینید از یک طرف اینجور در مقابل طاغوت محکم میایسته، از اون طرف یه آقایی که ولو مخالف با او هست هم مهربانی میکنه و در مقابل او با ادب برخورد میکنه. خدا به هممون توفیق بده. اهل اشداء علی الکفار و رحماء بینهم باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
انشاءالله که در مسیر همین زندگی ها باشیم، زندگی پاک و زیبای علما. پارسایان رو تقدیمتون کردیم و در این لحظه که ساعت دقیقاً 13 هست بربار سخن رو تقدیمتون میکنیم. پنج اصل مهم در خانواده فاطمی، موضوعی است که حجت الاسلام و المسلمین رفیعی تبیین میکنن. 30 دقیقه بفرمایید.
آیا نرسید اون وقتی که